بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله المنتظر أرواحنا فداه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. یه مطلب کوچکی در آخر مسئله چهارم باقی موند عرض کنم، بعد بریم سراغ مسئله پنج. ملکیت متزلزل نیست، ملکیت لازمی جائزه. فرق از بین ملک متزلزل و ملک جائز، مالک اما قابل فسخ، جائزه، بنابراین نماعات دنبال اون خواهد بود. مسئله چهارم درباره این بود که اگر ترقی قیمت بکند به اندازه قبل یا بیشتر، آیا بازم خیار قبل هست؟ به تعبیر دیگر معیار اون زمان عقده که مقبول بوده، یا معیار زمان فسخه که فعلا جبران شده و قیمت بالا رفته و مقبول نیست؟ ما انتخاب کردیم که معیار زمان عقده، نه زمان فصل. حالا یه سوال برای شما ممکنه پیدا بشه، اون نکته اینه که انقلت خب اگر این ترقی قیمت کرده و جبران شده، جنس خریده بود 80 تومن در حالی که قیمت 60 تومن بوده، حالا ترقی کرده شده 80 تومن، این چه دایی داره برای این که بیاد فسخ کنه؟ حالا فسخ دایی میخواد، قبلش که فعلا عملا جبران شده. سود چی ببره؟ این اگر فسخ کنه، هشتاد تومنشو بهش میدن. خب قیمت هم که امروز 80 تومنه، اگر نداره فعلا، اگر فرض کنی چند بهش میدن؟ 80 تومن. جنس هم که 80 تومن میارزه، برای چی فرض میکنه؟ اگر نگید فعلا این آقا جنس رو خریده 80 تومن در حالی که 60 تومن قیمت شده، حالا ترقی کرده شده 80 تومن، بنابراین الان فرض کنه 80 تومن بهش میده، اون قیمت این العقد 80 تومن بوده، 80 تومن بهش میده، 80 تومن قیمت امروز، چه فایده داره؟ میخواد بره جای دیگه بخره، بازم 80 تومن باید بده بخره. و اما جواب دقت کنید، ممکنه این چیز خیال کنی این آقا 80 تومن خریده، جنس 60 تومن میارزیده، حالا ترقی کرده 80 تومن، من اگر فسخ کنم 80 تومن این العقد رو بگیرم، جاهایی از ارزونتر به من میدن، عده‌ای هستن میخوان شغلشون تغییر بدن، حراج میکنن اجناسشون رو، به نصف قیمت میدن، ارزان میدن. این نگاه میکنی اشخاصی ارزانتر میدن یا یه اشخاصی جنس مرغوبتر دارن با این 80 تومن میدن، بنابراین من فرض میکنم که جنس ارزانتر دیگری میده بخرم یا جنس مرغوبتری از این جنس بخرم، دایی بر فسخ هست. اضافه بر این، گاهی ترقی قیمت ترقیه به قول امروزی ها حبابیه، ممکن است تزلزل پیدا کنه، دوباره تنزل پیدا بکنه. من میگم تا زودتریه من فرض کنم این برمیگرده قیمت، وقت قیمت برمیگرده خب میرم با 60 تومن میخرم این جنس 80 تومنی رو. بنابراین هم ممکنه جاهای ارزون تر بدن، هم ممکنه جاهای مرغوب تر بدن با این 80 تومن، هم ممکنه این ترقی قیمت حبابی باشه فردا متزلزل بشه. چه بهتر که ما الان فرض کنیم و گرفتار اون تنزل بعدی نشویم. صحبت این است چی دایی داره مشتری. حالا که قبلش جبران شده ما میخوام دوایی براش درست کنیم، که دوایی هست برای مشتری با این که قبلش جبران شده، بازم فسخت و بگه اون 80 تومنشو بگیره بره با آن جنس بهتر ارزانتر مرغوبتر گیر بیاره. گذشتم بریم سراغ مسئله پنجم. مسئله پنجم مسقطاته. سه تا مسقط امام رحمت الله علی در این مسئله ذکر کردن و چون مفصله ما این سه مسقط رو دونه دونه جداگانه بحث میکنیم برای که شلوغ جنجال نشه. و اما مسقط اول اشتراط و سقوطه فی ضمن العقد. در اینجا همین یه جمله اشتراط و سقوطه فی ضمن العقد یه فرقه. هل یجوز اشتراط و سقوط القبن فی ضمن العقد او لا یجوز؟ اینجا اولا از نظر اقوال غالبا متعرض این مسئله نشدن. جناب مفتاح الکرامه با صراحت میگه کمتر کسی متعرض شده. مفتاح الکرامه جلد 5 ببخشید جلد 14 صفحه 243 عبارت مفتاح الکرام اینه: لم یتعرض المصنف یعنی علامه ولا غیره لسقوط خیار القبن به اشتراط سقوطه فی العقد. نه مصنف که علامه باشه و نه غیرشون اشتراط سقوط خیار قبن و ضمن العقد نگفتن. ما ادا صاحب دروس، مرحوم شهید در دروس گفته یه نفر، فانه قال لو شرط رفعه، اگر شرط کنه رفع خیار قبنو او رفع خیار رؤیه، خیار رؤیه هم در کنار خیار قبن قرار داده، اگر شرط کنه فظاهر بطلان العقد للقرار. نمیگه شرط باطله، میگه عقدم باطله. چرا؟ چون هم قراری میشه، معلوم نیستی به چه قیمتی داره میگیره، قیمت چه اندازه است، مجهوله. ثم احتمل صحت رفع خیار القبن، بعد گفته بعید نیست که صحیح باشه. اول میگه جایز نیست چون قبن منتهی به قرار میشه و وقتی منتهی به قرار شد معامله باطل میشه. بعدم گفته لایعبد که صحیح باشه. الا انقال در اینجا فاصله ای هست، لکن المحقق الثانی احتمل صحت اشتراط سقوطهی و عدم ها. ایشون گفته یحتمل صحت، یحتمل فساد. پس از کسانی که متعرض شدن غیر از صاحب درست، محقق ثانی هم متعرض این مسئله شده. ثم استظهر الصحه بعد ذلك، بعد قائل به صحت شده، گفته می شود شرط ضمن العقد کرد. بنابراین اولین نکته ای که بدانید این است، این مسئله را کمتر کسی متعرض شده. مطابق بیان ایشون مرحوم صاحب دروس و مرحوم محقق ثانی. مرحوم شیخ انصاری مفصل وارد این مسئله شده و امام هم در تحریر در سایه همون بیانات شیخ انصاری مسئله رو دنبال کرده، مفصل ذکر کرده. به هر حال در اینجا در واقع سه تا فرعه در این بخش اول. اولین مسقط اشتراط سقوط فی ضمن العقد. فرع اول این است که اصلا آیا این اشتراط جایز یا نه. همینطور که در این عبارات خوندم بعضی ها قائل به عدم جواز شدن، میگن لا یجوز اشتراط سقوط خیار قبل در ضمن عقد، به دو دلیل. دلیل اول اسقاط ما لم یجب، هنوز خیار نیامده که موقع اسقاطش کنی، بذار عقد تمام بشه خیار قبل بیاد بعد العقد اسقاط کن. اما حین العقد هنوز خیار قبل نیامده، اسقاط مالم یجب هست. چیزی که وجود نداره مالم یجب، یعنی مالم یوجد هنوز موجود نیست، غیر موجود چه رقم شما ساقط میکنی. و اما جواب این بود که سابقا هم کرارن گفته ایم، اگر چیزی مقتضیش موجود بشه ولو وجود خارجی نداشته باشه، جلو جلو میتونیم اسقاط کنیم. نگه چیزی که موجود نشده ولو چطور میشه اعدامش کرد. اینا امور اعتباریه است، امور حقیقیه واقعیه نیست که تا وجود پیدا نکند اعدامش غیر ممکن باشه. من از حالا که مقتضی موجود است دارم عقد رو میخونم اسقاط میکنم. نظیرش هم در براءت طبیب گفتیم. براءت طبیب روایت داره قبل از آنی که دست به کار معالجه بشود، الان هم میرن نوشته میگیرن اگر خطایی واقع شد، نعم نه کوتاهی، تقصیر حسابش جداست، اگر خطایی واقع شد نتیجه نگرفتیم، این شخص بعد از این نمیدونم جراحی فوت کرد یا نه مشکل دیگری پیدا کرد، ما بری باشیم از دادن دیه. هنوز مقتضی همین قراردادی که میخوام ببندن در آستانه ایجاب و قبولم، همین مقتضیه، همین در آستانه ایجاب و قبول که هستن، مدتش بیمارستان اتاق خوابانده، اینا مقتضی دیگه، میاد اول یه دست خطی ازش میگیره، ارباب دم یا خود اون اگر هوشیاره امضا میکنه، بعد مشغول میشه میبرن اتاق عمل. خب همین که بردنش بیمارستان و آماده است ببرن اتاق عمل، خب همین مقتضی میشه. و کم لهوم نظیر. و باز بهترین دلیلش این است در عرف عقلا مخصوصا امروز خیار قبل رو در معاملات ساقط میکنن. به طوری شده که توی نوشته های قرارداد های بنگاه ها نوشتن اسقاط کافه خیارات مخصوصا خیار غم فاحش بل افعش اینا را می نویسن. سیره بر این جاری شده. شما میگید محاله، چیز محالو که نمی شود همه اقلا برن سراغش. نمیخوام سیره معصومی کنیم، میخوام بگیم این که شما میگی محاله، چون دلیل استحاله بود. اسقاط مالم یجب دلیل استحاله است. چیزی که موجود نشده چی معلومش میکنید؟ ما میگیم سیره اقلا این است که امروز هم همه این کارو میکنن. آیا غیر موجود و همه اینا دارن معدوم میکنن با اینکه اقلا هستن؟ دلیل این بود. بنابراین اینا امور اعتباری است. هنگامی که مقدمات و مقتضیات فراهم شد، مقتضیات و مقدمات فراهم شد، میتوان اونها رو اسقاط کرد. حالا عرض میکنیم. و اما دلیل دوم، گفتن این قرار لازم میاد، همین که الان خوندیم در کلمات بعضی از بزرگان. شما میگید آقا من این جنس رو خریدم ولو به قیمت 50%، 100 تومن میدم ولو 50 تومن، ولو 30 تومن، ولو 40 تومن بیارزه، من اینو خریدم به مبلغ 100,000 تومان، هر چند قیمت کمتر از این باشه به مقدار زیاد، خب این معامله قراری میشه و بنابراین فاسد میشه، همینطور که احتمالی شده هم بزرگان داده بودند. جواب این از قرار اونجاییست که سمن یا مسمن مجهول باشه، زمان مجهول باشه، سبب دعوا بشه. فردا بگی من خیال میکردم اینقدر، او بگی من خیال میکردم اینقدر. اما اینجا که سمن معلوم، مسمنم معلوم، تصریح میکنی اگر این جنس 100 تومانی 50 تومانم بیارزه، من خریدم و فصل نمی کنم. این کجاش دعوا توش در میاد؟ دعوایی نداره، ابهامی نداره، جهلی نداره. قرار مساویه جهله، باید مجهول باشه. چیز مجهولی در اینجا نداریم، هر چه داریم معلومه. بنابراین این که بگید به خاطر قرار اشکال پیدا میکنه، نه. بنده حالا افشم یه وقتی یه کسی میگه آقا من این جنس رو علاقه دارم، بیمارم الان دم مرگ، این آمپول غیر از این است که 20 تومن تو بازاره، شما میگی 100 تومن من میخرم، یا میخرم ولو این که 20 تومن بیشتر نیرزه، خیال ساقط میکنم. احتیاج دارم، گاهی حاجتش دوریست که صرف نظر از قیمت میکنی. یا این است که این خانه که پیش شما هست، این خانه مال اجداد من بوده، من به این قیمت غالی و گران میخرم ولو 50% مقوم باشم، پس خم نمی کنم. دوایی پیدا می شد به این که انسان جنسی گرانو بخره، آگاهانه یا به احتمال گران بودن، یا علم به گران بودن، یا احتمال، یا گای علمم داره به این که این 20 تومن می از 80 تومن 100 تومن میگه، میگه آقا دوایی دارم که ناچارم بخرم هرانچه باد آباد. بله، کراهت داره که از مستر چیزی بخرن، حرام نیست. چرا اقدام کرده دیگه؟ این شخص اصلا اسقاط خیار اقدامه، اقدام میکنه به ذره خودش، میگه آقا ولو این قیمتش هم 20 تومن باشه، من نمیدونم چقدر قیمتشه، من 100 تومن خریدم. خیابم ندارم. گفت پس نمیگیرم. میگیم پس نگیر، ما هم فصل نمی کنیم، نیاز دارم. خب تا به اینجا فرع اول ما ثابت شد که خیار قبنو میشه اسقاط کرد، فاحش باشه، افعش باشه، نه اسقاط ما لم یجب میشه، نه قراری لازم میاد، دواییم برای این مسئله وجود داره. حالا بریم سراغ فرع دوم و سومی که امام رحمت الله علیه داره، عبارت رو هم بخونیم. صفحه‌ای نمیشه، احتیاج داره، میت بیمارش در حال خطری است. چه صفاحتیه؟ من بیمارم در این حاله میخوام. میگه آ من 100 تومن میگم. میگم تو بازار 20 تومنه. میگه هر چی باشه من میگم تزیین نمیدم. خب حالا اونجایی که دوایی باشه، اونجایی که دوایی باشه، حالا اجازه بدید تو کلام مرحوم امام میاد. و اما ایشون برای این مطلب که چه مقدار رو میشه اسقاط کرد، دو فرع کرده در لابلای همین بحث اول. اول میگه اگر کسی که خیار ابن ثابت ساقط میکنه، حد و حدود برش قائل بشه. میگه اگر مقبول باشی، میگه اگر تا 20% مقبول باشم خیار ساقط کرد. خب حالا اگر 30% مقبول بود چی؟ خیار ساقط نشده. من اگر تا 50% مقبول باشم خیار ساقط کردم، حالا 60% مقبول شده. پس اگر حد و حدود عددی، این عددیه، حد و حدود عددی 20%، 50% تعیین بکنه، خب به همون مقدار خیار قبن ساقط میشه. اگر بیش از اون باشد ساقط نمیشه. حالا جای این دارد که عبارت امام رو بخونم. ایشون میگه یسقط هذا الخیار به امور الاول، اشتراط و سقوطه فی ضمن العقد. خب تا اینجا که گفتی، بعد وارد فرع دوم میشیم. و یقتصر فیه علی مرتبه من الغبن کانت مقصودتا عند الاشتراط. اون مقداری که مقصود تو بوده، نه فقط مقصود، و شملت العباره، عبارت هم بیاری، بگه تا 20% من خیار قبن ساقط کردم. شملت العباره یعنی تسریع به حد و حدود عددی میکنه. فلوکان المشروط، این نقطه مقابله، فلوکان المشروط سقوط مرتبت من الغبن کل عشر، گفته تا عشر من خیار غبن رو ثابت کردم، فتبین کونه الخمس، این خیال میکرده تا 10% اگر مقبول باشم من ساقط کردم، معلوم شد 20%، خمس میشه 20% دیگه، 20% مقبول شده. ما اینو اسقاط نکردیم، ما تا 10% قبول کردیم، این 20% خیال قبل دارم فصل میکنم. لم یسقط، درست. حالا اون میریم سراغ فرع سوم در این بل. فرض کنید حالا بعضی جاهاست که 10% قبل گفتیم، بعضی جاها 1% هم قبل میشه، 10% بعض جا غم میشه، یه معامله 100 میلیاردی اگر 10 میلیارد درش مقبول باشه 10 میلیارد کم نیست. و اما میریم سراغ بخشی سوم و آن این است اگر عدد نگی فاحش و افحش بگه، بگه من قبن فاحش رو ساقط کردم، بلکه قبن افحش رو ساقط کردم. این روزا توی این قراردادها، توی این بنگاهها، تو محاضر عدد نمی نویسن تا 10%، 20%، فاحش و افحش می نویسن. اگر عنوان فاحش و افحش بنویسن، این چه صورتی خیار قبل ساقط میشه؟ چه صورتی نمیشه؟ میگن باید نگاه کنیم در اون معامله، معاملات فرق میکنه، در این معامله فاحش 30%، افحش 40%، های 50% شد من حق فصل دارم به عرفه، ولی معاملات ایشون رو شکه میکنه، معاملات فرق میکنه. یه معاملاتیست تفاوتش خیلی کمه، اگر در این معامله فاحش گفتن یعنی 20%، افحش 30%. بله؟ نه، اگر معامله ایست که افحشش 30%، 40% بشه ماورای افحشه، ماورای افحشه، یعنی افحش عرفی نیست. میگن اصلا این مقصود گوینده این نبوده، معنیش این نبوده که اگر 90% کلا سرم رفته من خیار و قبن اسقاط کردم. اینو کسی نمیگه، ولذا وقتی هم از ما در استفتاءات سوال میکنن که خیار افحش و فاحش اینا ساعت کردن، بعد معلوم شده اینقدر زیاده، میگیم اعتباری نداری، شامل فاحش و افحش نمیشه. حتی این یه عرفیتی داره، حتی شما عرفیت داره در عرف، این حتی هم که میگن عرفیت داره. فبنان علی ذلک طوری است که در این معامله، بعض معاملات 20% شما افحشه، معاملات خیلی با هم تفاوت داره، مثل معاملات عرض یه ذره کم و زیادش فاحش و افحش میشه. ولو بلغ ما بلغ، بازم بلغ حد و حدود داره، ما بلغ حد و حدود داره. مگه عدد بگه 90% مقبول باشم قبول داره، اگر عدد بگه دیگه حرف نیست. من اینجا احتیاج به این آمپول دارم، میخرم 100 تومن، ولو اینکه 90% پس بیاری نمیگیرم، باشه من خیار قبلم ساقط کردم، من نیاز دارم. اگر بخوان برن بالاتر باید عدد بیارن، اگر عنوان بیارن، عنوان میره تو عرف، به حسب معاملات، به حسب اشخاص، به حسب زمانها، به حسب مکانها، به حسب شهرها متفاوت میشه دیگه فاحش و افحش. و بله دیگه، بابا فاحش و افحش دو تا عنوان عرفیه دیگه، باید معنیش از عرف بفهمیم. عرف میگه فاحش و افحش معنی 90% نیست در اجازه میدید آقا، فاحش و افحش عنوانان عرفیان است. اگر این دو عنوان به عرف برگردیم میگه معاملات فرق داره، زمان ها فرق داره، مکان ها فرق داره، فاحش افحش. حالا اگر شک کردیمم که ایشون متعرض نشدن، شکشم من عرض میکنم، عبارت امام بخونم: و ان کان فا بلو اشترت سقوطه، اگر اشتراط سقوط خیار قبل میکنه، و ان کان فاحشن او افحش لا يسقط الا ماکان به نسبت الى ما یحتمل فی مثل هاز المعامله. نگاه میکنم بیدن در مثل این معامله فاش و افعش چیه؟ لا از ید. حالا مثال کجا که از آلک داشت؟ ها؟ الا ما کانه کذالک، بل کذالک اینجا من ننوشت. فلا فرزه، حالا مثال براتون میزنن، فلا فرزه انم اشتراه به معه لا یحتمل فیه ان یسری عشرتن او عشرین. 100 تومن خریده، اصلا یه احتمال نداره که این 10 تومن بیارزه یا 20 تومن بیارزه. فاش افش نداره، اصلا یه احتمال نمیده. صد تومن خریده، ایشون میگن لا یحتمل فی ان یس، اصلا احتمالش نمیداد که این 90% کلا سرش رفته باشه. و ان المحتمل فیه من الفاحش، فاحش محتمل 50. و ان المحتمل فیه من الفاحش فیه 50 والافحش الى 30. محتمل این است که 50% بیارزه، این فاحش. از اون این است که 70% زیادی باشه، 30% بیارزه. حالا این 10% میارزه؟ این نه فاحشه که 50% باشه، نه افحشه که 30% باشه، این 10% میارزه، 20% میارزه. لم یسقط اجازه، لم یسقط اجازه، لم یسقط مع شرط المذکور. شرط مذکور چی بود؟ شرط اسقاط خیار قرن، فاحش و افحش. اذا کان یسوی عشرتن او عشرین، درست شد؟ بنابراین چه عدد بگه، چه عنوان بگه، همه اینها رو باید روی حساب کتاب پیش بیام. نمیشه گفت سقوط کرد، اسقاط کرده خیار قرن را مطلقا. باید موارد رو نگاه کنیم. خب هازا کلهو، این مقدمه بحث بعده. میگن اینا همش جاییست که شرط به صورت تقید گفته بشه، مقید کنه، بگه آقا من این خیار شرط را ساقط کردم به قید خیار قبل رو ساقط کردم به قید این که این مقدار باشه، قید بگه. اما اگر به صورت وصف بگه، اینشون میرن در وصف بعد وصف و اشکال میکنن که ما اشکال نمی کنیم. حالا عبارت ایشون هازا کلهو از اشترت سقوط الخیار آتی من قبل العشر مثلا به نحو تقیید، اسقط خیار الغم به شرط تقیید میکنه، به وصف نمیگه. و یعطی الکلام فی غیرهی، در جایی که توصیف باشه، فی الامر ثانی. و اما یه جمله هم درباره شک بگم، این مهمه. الان خیلی دعواها این است که آیا این فاحش و افحش عرفن هست یا فاحش و افحش نیست. کارشناسان اگر توانستن تعیین میکنن و اگر مشکوک شد، در اینجا اونی که کمتر باشه معیار بیشترش اوفو بالعقود دیگه. اوفو بالعقود مگر در قدر متیقن. قدر متیقن 50%، قدر متیقن 60%، فاحش و افحش. قدر متیقن رو ما میگیریم اضافه بران اگر شک کردیم مصداق فاحش و عفش هست، این آقا میخواد قبلش ساقط بشه، میگیم قبلش ساقط نیست در زائد از قدر متیقن. چرا؟ چون اوفو بالعقود، میگه وفا کن به عقد الا ما خرج به دلیل، ما خرج به دلیل قدر متیقنه. پس حکم شکم که متعرض نشدن روشن شد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.